دی مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبستی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من فرهاد میلاد معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 13 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شامگاه است
و در شهر دوشنبه ساعت 9 شب است. این نشر برنامه را هم با فشرده اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمد خالزاده شروع میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا گفت که کشورش برای رفع پیامدهای زلزله هاییتی با استفاده از هر امکان موجود کمک میکند. اوباما گفت وی به کارمندان دولتی دستور داده است که این کمک ها را هماهنگ سازند. صلیب سرخ بین المللی میگوید ممکن است از زلزله شدید روز سه‌شنبه در هاییتی نزدیک به 3 میلیون نفر آسیب دیده باشند. صلیب سرخ و آژانس‌های سازمان ملل میگویند آنها تلاش دارند خسارات این زلزله و شماره تلفات جانی را معلوم کنند، زیرا ساختمان‌ها سخت آسیب دیده‌اند و شبکه‌های خدمات رهایشی خراب شده‌اند. سخنگوی صلیب سرخ میگوید که در پورتو پرینس پایتخت هاییتی که 1,200,000 نفر اهالی به سر می‌برد، خرابی‌های زیاد به بار آمده است. آمریکا و فرانسه و کشورهای آمریکای لاتین همچنین محافل دیگری بین‌المللی گفتند که گروه‌های نجات و کمک‌های ضروری را به هاییتی می‌فرستند. بازدیدی دو روزه پیر مورل نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی از تاجیکستان ادامه دارد و امروز در شهر دوشنبه با نمایندگان احزاب سیاسی این کشور و نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا ملاقات کرد. آقای مورل در مصاحبه با رادیوی آزادی این بازدیدی خود را در آستانه انتخابات پارلمانی تاجیکستان مهم ارزیابی کرد. در پاسخ به سؤال درباره مناسبات اخیر میان تاجیکستان و ازبکستان پیرامون ساختمان نیروگاه‌های برقیابی، آقای مورل گفت باید دلایل هر دو جانب شنیده شود. وی گفت سند اخیر تاجیکستان درباره استفاده آب در آسیای مرکزی در این زمینه مهم به نظر می رسد.
As you know, there's been quite an interesting document from Tajikistan for the first time on the award.
طوری می‌دونید تاجیکستان یک سند بسیار جالب را باری اول درباره سیاست آبش منتشر ساخت که بخش اولی آن ماه ایول و بخش دومش ماه سپتامبر نشر شد. این سند برای بررسی‌های حساس در بخش‌های آب، انرژی و انرژی آب جنبه‌های قابل قبول دارد.
Discussion on these questions of water, energy, hydropower and so on.
دیدار و گفت و شنودی پیر مورل با امام علی رحمان رئیس جمهور و همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان برای پگاه پنجشنبه در نظر گرفته شده است. ادامه خبرها. در روز دومی بازدید خود از روسیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با دمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ملاقات کرد. آنها مسئله های گسترش همکاری های دو جانبه را در بخش های انرژی، اقتصادی و امنیت بررسی کردند. مدودف ضمن سخنان خود در ملاقات با مدودف همکاری ها را مهم ارزیابی کرد.
ما روی طرح‌های بزرگ در بخش انرژی و عرصه‌های دیگر همکاری میکنیم. ما از این خیلی قناعتمندیم و فکر میکنیم که همکاری‌های ما در این راستا خیلی مهم است.
در مذاکرات امروز رهبر ترکیه و رهبران روسیه مسئله امنیت در جنوب قوقاز نیز بررسی شد. امروز آذربایجان گفت که ایران را 3 ماه با گاز طبیعی تامین خواهد کرد. بر اساس یک توافقنامه کوتاه مدت آذربایجان به ایران روز 1,200,000 متر مکعب گاز می دهد. رونق عبداللهیف رئیس شرکت دولتی انرژی آذربایجان گفت به نقشه گرفته شده است که به گرجستان و روسیه نیز تقریبا 1 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی داده شود. و گرجستان میگوید که در مکتب ها درس های نظامی یا مشق های نظامی را آغاز خواهد کرد. بچه اخلای وزیر دفاع این کشور گفته است دانشجویان با اصول اصلی مشق های نظامی، ساختار نیروهای مسلح آشنا می شوند و امکان خواهند داشت استفاده از نوهای سلاح را نیز یاد بگیرند. پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی گفته است گرجستان و گرجی ها دیده اند که هر تصادف امکان دارد. برای همین هر کس باید تواند از وطن خود دفاع کند.
تشکر نور محمد خالزاده بود با فشرده اخباری تاجیکستان و منطقه و جهان. جزئیات تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم می شود و در یاد داشته باشید که تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر وقت برایتان دلخواه می توانید در وبسایت و یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی وبسایت رو برایتون یاد رس میکنیم www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارش نشر اول مجله شامگاهی.
انتخابات زیر نظارت حکومت. پیشبرین نامزدها به مجلس نمایندگان تاجیکستان پایان یافت. عوام و چهار و چهار کارشناسان ناشانس های نامزده های مخالف را ناچیز ارزیابی میکنند.
بازرسی تکراری یک پرونده، آیا جانبداران نظام جورایف دوباره در جنایات سنگین عیبدار خواهند شد؟
و پیر ماریال فرستاده ویژه اتحادیه اروپا و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان کدام از آنها را بحث و بررسی کردند؟ سرخط چند گزارش اصلی نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن میگردد. باز یک مرحله از انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان پایان یافت. امروز آخرین روز پیشبری نامزدها برای دریافت کرسی های مجلس نمایندگان بود. اکنون بعد از سه روز بررسی اسناد داوطلبان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، آنهایی که نامزدی اشان پذیرفته می شود با ترغیبات و تشویقات و مطمئن سازی انتخاب کنندگان آغاز می کنند.
ضمناً سید قاسم، کارشناسان در معرکه فعلی پدیده های نو را آشکار کردند. اولین که تعداد نامزدها آنقدر زیاد نیست و ثانیاً بیشتر نامزدهای وارد به فهرست حزبی از جمله از احزاب نهضت اسلامی، سوسیال دموکرات، کمونیست، سوسیالیست همزمان در حوزه های یک مندته هم پیشبری شدند. در رویخط حوزه های یک مندته همچنین منصبداران را واخورده ممکن است که همزمان به فهرست حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شامل شدند. جزئیات بیشتر را در این باره از حرمگل قادر، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید تا به امروز در 41 حوزه انفرادی انتخابات پارلمانی ماه فوریه 58 نامزد به قید گرفته شده است. رئیس این کمیسیون میرزا علی بالتیف گفت تا حال راجع به پیش آمدن مشکلات برای نامزدها به این نهاد یگان شکایت وارد نشده است.
و یک مندته را در همه حوزه خدا شجاعتشون را میسپرن، اونا او 7000 گرمی با انتخاباتی دارن، همو مبلغ برده بر بانک جو میسپرن که فتنس ورده میچن در دلی همو آدم همش که باشد کمیسیون حوزوی همو را دیده با قید میگیرن.
طوری هم که از امور احزاب سیاسی برمیوید، بخش اعظم از افراد پیشبری شده در حوزه ها هنوز ثبت نام نشدند. تا به امروز حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 41 نفر، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حدود 20، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان 22 نفر نامزد، حزب اگراری تاجیکستان حدود 21 نفر نامزد، حزب دموکراتی تاجیکستان 7 نفر نامزد، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 13 نفر نامزد و حزب کمونیست تاجیکستان 10 نفر را به حیث نامزد به انتخابات 28 فوریه پیشبری کردند. اما در حوزه های انفرادی تاکنون همگی یک نامزد زن ثبت نام شده است که آن هم رکتور دانشکده زبان ها و نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی مرحبا جبارو است که در ناحیه سینای پایتخت مورد رقابت خواهد شد. یک بخشی عمده نامزدهایی را که از طریق حوزه های انفرادی برای دریافت کرسی وکیلی مجلس نمایندگان مبارزه خواهند برد، منصبداران دولتی تشکیل می دهند. مثلا شیر محمد شایان نماینده رئیس جمهور در مجلس نمایندگان در حوزه شاه منصور، شکرجان ظهوروف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در رشت، مهراجدین حکیموف سردار ریاست دادستان کلی تاجیکستان در فیض‌آباد و دولت‌علی دولت‌زاده معاون بتازگی از مقام آزاد شده رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در حوزه رودکی ثبت نام شدند. از دیگر نامزدهای شناخته و مطرح محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که در حوزه رودکی با آقای دولت‌زاده دست و پنجه نرم خواهد کرد. خبرنگاری معروف جمعه‌خان تیمورزاده به نمایندگی از حزب دموکرات در حوزه همدانی و دولت عثمان، سابق وزیر رشد اقتصاد و سودا همین طور در حوزه رشت واردی مبارزه خواهند شد. به نظر کارشناسان این نوبت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با یک تاکتیک نو واردی سبقت شده، منصبداران پروزنی را در حوزه ها پیشبری کرده است که مقام دولتی و پشتیبانی حزب حاکم با شانس پیروزی آنان می افزاید. آکوشا کبیری نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نامزد از حوزه فیض‌آباد میگوید که در مقایسه با انتخابات گذشته این دفعه ثبت نامزدها در حوزه های انفرادی بدون مشکل سپری می شود که مردم را نسبت به اجرا شدن وعده رئیس جمهور در مورد برگزاری انتخابات شفاف خوشبین تر می کند.
امروز ما به حوزه آمدیم و شخصانی که پیشنهاد کردن با آنها معامله خوب است، می دارن که تا به خیدگیری معامله هم خیلی خوب می شود.
اما مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان با این باور است که با آسانی انجام شدن ثبت نامزدها هنوز علامتی ثابت یک انتخابات شفاف نیست، بلکه میزان شفافیت انتخابات را تنها نتایج نهاییش روشن خواهد کرد.
شفافیت انتخابات جریان آوازی معین میکرد و جریان جنبست آوازی ها و مانع نشدن در رفت انتخابات آوازی، این از شفافیت.
در صحبت با آزادی برخی نامزدها گفتند که هرچند ثبت نامزدها باید از 30 دکبر آغاز می‌یافت، ولی در بیشتری حوزه‌ها تنها در 3 روز اخیر عملاً به ثبت نام آنها شروع کردند. میرزاعلی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات نیز وجود چنین مشکلات را اعتراف کرد، ولی گفت شکایات رسیده در این زمینه سری وقت بررسی و حل شده است.
کدام مشکل می‌خواد اینجا دو ما با تکراراً به همو حوزه تلفن کردیم، همون آیاو که اعضای حزب خلق دموکراتی همی، نهضت اسلام همی، سوسیال دموکرات همی، که ما همشه بخواه گیریم.
با انجام مرحله ثبت نام، مرحله بعدی کارزاری انتخاباتی، معرکه های ترغیباتی نامزدها به انتخابات پارلمانی روزی 28 فوریه شروع خواهد شد. مرحله پیشبری نامزدها که بر روزهای آغاز معرکه فروش سهمیه های روغن درست آمد و زیر سایه آن معرکه ماند، به صورت عموم خیلی خاموشانه سپری شد. تحلیلگران میگویند شاید معرکه های تبلیغاتی نامزدها بتوانند این خاموشی را شکسته توجه مردم را به انتخابات پارلمانی بیشتر کنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
خصمی پیشبری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان در حوزه های یک مندته انتخاباتی. در همین حال کارشناسان میگویند که تا امروز هیچ یکی از نامزدهای احزاب مخالف حکومت تاجیکستان در مناطقی که نفوذ و جانبداران زیاد دارند پیروز نشدند. بگیریم وادی رشت و یا ولایت بدخشان را که گفته می شود در یکی نفوذ حزب نهضت اسلامی و در دیگری نفوذ حزب سوسیال دموکرات بیشتر است. نامزدهای این احزاب در این مناطق برای اشغال کرسی پارلمانی تلاش میکنند و اما بالاخره باز هم نامزدهای حزب حاکم یعنی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برنده اعلام میشوند.
بله، این را ما در انتخابات قبلی زیاد مشاهده کرده بودیم و در این باره کارشناسان دو نظر دارند. یک نظر این است که در این مناطق نوابسته از زیاد بودن تعداد جانبداران احزاب مخالف، مقامات اجرایی نتیجه های انتخابات را به نفع حزب حکمران جنبست میکنند و نظر دوم این است که حکومت در این حوزه ها افراد را وارد سبقت میکند که در مقایسه با نامزدهای احزاب مخالف نیرومندترند. موضوع را همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیم قیومزاد پیگیری کرده است.
در دو دور قبلی انتخابات پارلمان کسبی تاجیکستان، احزاب مخالف حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات نتوانستند که از حوزه های انفرادی نامزدهای خود را وارد پارلمان کنند. حزب نهضت اسلامی که در این دو نوبت دو وکیلی در مجلس نمایندگان داشت، تنها توسط حوزه یگانه توانست 105% را عبور کند، ولی نامزدهایش از حوزه های انفرادی به این توفیق دست نیافتند. با این وجود که نواحی نواحی منطقه رشت در شرق تاجیکستان و همچنین برخی از نواحی اطراف دوشنبه پایتخت و اسفره در شمال این کشور از جانبداران و هواداران بیشتر حزب نهضت اسلامی شناخته می شوند و حزب سوسیال دموکرات در ولایت بدخشان از نفوذ بیشتر برخوردار است. نمایندگان این حزب ها در انتخابات مجلس نمایندگان در این مناطق همواره شکست خورده‌اند. برخی تحلیلگران میگویند که هم احزاب، هم حکومت و حتی هم مردم تا حال به ماهیت و درک انتخابات به عنوان تلاش قانونی برای تغییر وضع به سمت بهتر و خوبتر سرفهم نرفتند. سیمیدین دوستوف رئیس سازمان غیر حکومتی ایندم بر این نظر است که با گذشت نزدیک 20 سال از استقلال تاجیکستان به مردم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داده نشده است، بلکه این همه روندها از سوی گروه حکمران یعنی حاکمیت اداره و نظارت می شود. همین است که احزاب سیاسی از جمله احزاب مخالف که هیچ فشنگی در اختیار ندارند از این مسابقات همیشه ناکام بیرون می شوند.
امروز در تاجیکستان مردم تاجیکستان و حتی الیتهای تاجیکستان با شمار الیتهای حکمرانش حقوق انتخاب کردن را ندارند. فرض کردیم از نگاه قانونگذاری در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی سال 2010 نخبگان حتی حکمران کوشش هم نکردند برای تغییر دادن قانونگذاری انتخاباتی، زیرا حاکمیت انتخاب داشتن مردم را ارزش نمی حسابد.
اما پرویز ملاجانوف تحلیلگری مستقل تاجیک میگوید آن مناطقی که به اصطلاح منطقه های تحت نفوذ احزاب مخالف شناخته می شود از بی ثمری و بی اثری کار این احزاب خسته شده اند.
حاضر گفتند دشوار است که کدام منطقه در زیر تاثیر مخالفین است، چون وضعیت دیگر شد مقایسه با سوهای 92. نفوذ بسیار حزبای مخالفین رو به کاهش نهاد و از طرف دیگر پایه حکومت در منطقه قوی تر گردید. حکومت های محلی امکانیتی کامل دارند که به رفت انتخابات و نتیجه گیری انتخابات تاثیر رسانند.
این هم در حال است که به عقیده سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، حالا در کشور منطقه‌ای که تحت نفوذ احزاب اپوزیسیونی قرار داشته باشد وجود ندارد.
تاکید میکنم که در هیچ کجای تاجیکستان یگان حزب اپوزیسیونی چنین تأثیری ندارد که مثلا از 50% آواهای بگیرد. این کار ناشدنی است. وضعیت این خیلی است که اینها یعنی که مردم در مورد امسال البته حکومت را دستگیر میکنند، لیکن من باز تاکید میکنم که در جای هایی که احزاب سیاسی توانستند شخصیت های بسیار خوب را مثلا شناخته را دانشمند را پیشنهاد نمودند، در این مورد ها مردم نه حکومت بلکه محض همون نامزد های را دستگیر میکنند که آنها برای مردم قابل قبول هستند.
اما عبدالله رهنما کارشناس دیگری تاجیک میگوید این ضعف و تقصیر خود احزاب سیاسی است که در مناطق تحت نفوذ خود در انتخابات ها برنده نمیشوند. آقای رهنما میگوید احزاب مخالف در انتخابات افرادی را نامزد به وکیلی معرفی میکنند که شاید در داخل خود این حزب ها معلوم باشند.
اکثر حزب های مخالفین نامزدهای خیلی مناسب معرفی نکردن. مثلا من هم روی خطای حزبی هم اون نامزدهایی که از حوزه های یکمندتی از طرف حزب های مخالف معرفی شده هم بینم. خود این حزب ها هم چهره های مطرح جامعه را وکیل یا نامزد نکردن.
به این ترتیب در حال حاضر از حزب سوسیال دموکرات در یکی از حوزه های ولایت بدخشان علیم شیرزمانوف معاون رئیس از حوزه یکمندتی نامزد پیشنهاد شده، ولی حزب نهضت اسلامی در این نوبت کسی را از حوزه نواحی وادی رشت نامزد معرفی نکرده است، هرچند این حزب برای تقریبا نصف حوزه های یکمندتی نامزدهای خود را معرفی کرده است، اما نه در اسفره و نه در نواحی منطقه شرقی کشور که گویا تحت نفوذ این حزب است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره سبب‌های ناکام شدن نامزدهای احزاب مخالف در مناطقی که جانبداران زیاد دارند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنید و طوری در بخش خبری هم گفتیم بازدید دو روزه پیر ماریل نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی در تاجیکستان ادامه دارد. همین چند لحظه پیش با ما خبر رسید که او امروز در شهر دوشنبه با نمایندگان حزب سیاسی کشور و نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا ملاقات داشت. حالا همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد با ما در رابطه مستقیم تلفنی قرار دارد و بگید میرزا نبی که در این ملاقات جناب پیر ماریل با نمایندگان حزب سیاسی تاجیکستان کدام موضوعها مورد بحث و بررسی قرار داشت؟
تشکر. در اینجا اصلا سه مسئله عمده بررسی شد. اول این مسئله وضع سیاسی در تاجیکستان، دوم مسئله انتخابات، جریان آمادگی ها به انتخابات، و سوم مسئله جریان این سهمیه ها به ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون است. در مسئله ثبات همه حزب های سیاسی تاجیکستان اظهار قناعتمندی کردند که وضع سیاسی و ثبات سیاسی 100% در تاجیکستان پایدار است و برای برگزاری یک انتخابات منصفانه و عادلانه آماده است. اما اینها گفتند که در مسئله انتخابات و جریان آمادگی به انتخابات ها همه حزب ها پیشنهاد کردند که از بعضی نکات انتخابات ناراضی هستند، خصوصا در مسئله پیشنهاد نامزدها، گرفت‌پولی که حالا به 7000 سومانی برابر. اینها گفتند که باید حکومت تاجیکستان میباید در این قانون تغییرات وارد میکرد و مقدار این گرفت‌پولی رو پایان میبرد که تا اینکه همه حزب ها میتوانستن با آسانی نامزدهای بیشتر و خوبتر و شایسته پیشنهاد کنند. و حزب نهضت اسلام تاجیکستان نیز همین نکته را به جناب پیر ماریل پیشنهاد کرد که فردا که ملاقات با جناب پرزیدنت تاجیکستان دارد این مسئله باید پیشنهاد کرده شوند و راه حل آنها پرسیده شوند. مسئله دیگری که در اینجا بررسی شد موضوع راغون است که خود آقای پیر ماریل به حزب اظهار تعجب کرد است که چگونه یک کشوری که دچار فقر است و بیش از 50% اهالی این کشور کمبغل است و همیشه از سازمان های بین المللی تقاضای کمک و مبلغ و پول میپرسد، امروز با این مردم کمبغل و فقیرش میخواهد که یک طرح مهم تقریبا 5-6 میلیارد دلار را عملی کند. و جناب پیر ماریل گفت این مسئله را با امام علی رحمان هم نیز در میان میگذارد. و از همه نکته مهمتر این بود که نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگفتند که در این نشست در روبرو با آقای پیر ماریل که ما قبلا تقریبا 5-6 سال پیش رمانتیک بودیم و فکر میکردیم که نماینده های سازمان های بین المللی مثل اتحادیه اروپا، مثل OBCE و مثل سازمان های دیگر میآیند و در تاجیکستان همه مسئله را حل میکنند، مسئله انتخابات را درست میکنند، به دست اینها میدهند. ولی میگن ما با گذشت این معرکه های سیاسی درک کردیم که این سازمان ها این نکته را خود آقای کبیری با پیر ماریل گفته است که ما دیگر اعتماد به این سازمان ها نداریم، زیرا اینها هیچ تأثیر گذار در جریان انتخابات ها به خاطر برگزاری انتخابات های منصفانه و عادلانه ندارند.
تشکر. همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد بود که درباره دیدار و گفتگوهای جناب پیر ماریل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی با نمایندگان حزب سیاسی تاجیکستان صحبت کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی را میشنوید و باز هم از تاجیکستان. هیئت مشاوره دادگاه عالی کشور با بازرسی تکراری پرونده یک گروهی 33 نفره شهروندان اسفرا شروع کرد که گفته می شود همگی نزدیکان و پیوندان و همکاران سابق تاجری معروف نظام جورایف می باشند. بازبینی پرونده در بازداشتگاه موقت شهر خوجند پشت درهای بسته جریان دارد.
ماه ایولی سال گذشته دادگاه عالی 31 نفر از این گروه از جمله دو برادر نظام جورایف را به چند اتهام سنگین از جمله تشکیل گروه جنایی به مدت های طولانی محکوم به زندان کرده بود. و اما این حکم نه فقط باعث اعتراض پیوندان و وکیلان دفاع محکوم شدگان گردید. دادستان کل تاجیکستان هم این حکم را به انصافانه نامید و بازرسی تکراری آن را طلب کرد. ضمناً این اظهارات بابا جان بابا خانوف غیر انتظار بود، زیرا شاید برای نخستین بار دادستانی از دادگاه برای آن دامنگیر شد که محکوم شدگان را به مهلت‌های طولانی تر از طلب آنها محکوم به زندان کرده است. توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند.
بازبینی پرونده گروه 33 نفری از جانب هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان در بازداشتگاه موقت رقم 2 شهر خوجند در پسی درهای بسته صورت می‌گیرد. این 33 نفر همه ساکن اسفره می‌باشند و از پیوندان و همکاران سابق نظام جورایف، پیشینه صاحب کارخانه‌های سپیرت و کیمیای اسفره و وکیل مجلسی ولایتی سغد. ماه ایون سال گذشته دادگاه عالی این افراد را با حکم خود اعضای یک اتحاد متشکل جنایی نامید و در فساد مالی و از خود کردن مبلغ‌های بزرگ دولتی و برخی را در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان در سال 1999 گناهکار خواند. و گفته پیوندان و وکیلان مدافع این افراد برای دادگاه عالی عضو یک اتحاد جنایتی نامیدن متهمین کافی بود تا 31 نفر را از این گروه از 10 تا 25 سال به زندان حکم کند. همدم وحابوف که برادرش غنیجان وحابوف از گروه مذکور به 21 سال حبس محکوم شده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت گناهکار نمودن اکثر کلی گروه 33 نفری با بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن، در حالی که عیبدار کننده دولتی آنها را تنها به صادری جنایات اقتصادی متهم شناخته بود، از روی عدالتی دادگاهی نیست.
با تروریست همین قدر حکم نمیدن، با دیگر ها همین قدر حکم نمیدن. مردمی که از روی اجرای وظیفه‌شون توبه جورای نظام خون با قرار داشت و اونها وظیفه های خدمتشون رو اجرا کردن، ولی نو بسته کمتر نو درست اجرا کرده باشن، این حکم نسبتی اونها نو عدالتانه بود.
خود نظام جورایف از تاجیکستان بیرون رفته تحت پایگردی مقامات انتظامی قرار دارد. دو برادرش فخریدین و طالب جورایف ها و دو وکیل سابق مجلسی شهری اسفره صادرخان عبیدالله و الیاس خان عبدالله‌جانوف در کرسی های عیبداری نشستند. در همین حال رئیس مرافعه و وکیلان مدافع به دلیل در پسی درهای بسته جریان داشتن بازبینی پرونده این افراد از سوی دادگاه عالی از صحبت با خبرنگاران خودداری ورزیدند. نعیم منصوروف رئیس دادگاه ولایت سغد که در تالار آن محاکمه اولی گروه 33 نفری از جانب دادگاه عالی در ماه ایون سال 2009 جریان گرفته بود میگوید
حکم سودی عالی که بود 33 نفر حکم با قوای خانه ندار آمده است. کلیگی جنتی سودی عالی ناو بررسی میکند.
بازداشت گروه 33 نفری در تیرماه سال 2007 به دنبال افتتاح پرونده علیه نظام جورایف صاحبکار سعودی صورت گرفته، در جریان مرافعه اول تا ماه ایون سال 2009 16 نفر متهمین در بازداشت و 17 تن آنها در آزادی به سر می بردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازرسی تکراری پرونده گروه 33 نفری پیوندان و همکاران سابق تاجر معروف اسفرگ نظام جورایف که از این پیش از سوی دادگاه عالی تاجیکستان در کشتار و تشکیل گروه جنایی عیبدار شده بودند، یادآور می‌شویم که این و دیگر مطالب مجله شامگاهی در وبسایت رادیو آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانی وبسایت ماست و اکنون بیایید از همکارمان همایون شهریار بشنویم که امروز خوانندگان وبسایت رادیوی آزادی با کدام مطلب بیشتر توجه ظاهر کردند و درباره آن چی نظر و اندیشه و پیشنهادها دارند.
خبر تخریب منازل شخصی در دهه بونی حصارک شماره از خواننده های ما را محزون کرده است. یک خواننده نوشته است که در این دهه چند شناسش زندگی میکرد. یکی از آنها زندگی فقیرانه داشت، 5 فرزند داشت و باز کودکان یتیم برادرش را نیز نگاه و بین میکرد. خواننده دیگری نوشته است که خودش ساکن این دهه بود و چون منزلش را تخریب کردن و خانه والدانش رفت. ولی نوشته است و یک همسایش هیچ جای رفتن ندارد و اکنون تصمیم دارد با پسر نورسش به روسیه رود، در آنجا کار کند، خانه گیرد، زن و کودکان خردسالش را نیز برد و دیگر به تاجیکستان برنگردد. مطلب دیگری از امیدواری های دوشنبه رسمی از آن که سمنت ترانزیتی این کشور دیگر در ازبکستان برای مدتی دراز با بهانه های گوناگون بازداشت نشود قصه میکرد. خواننده پیشنهاد کرده است که باید پیش از ساختمان نیروگاه راغون راهی آهن تاجیکستان افغانستان ایران ساخته میشد، آنگاه برای ازبکستان دیگر هیچ فشنگ برای فشار بالای تاجیکستان نمیماند. عبدالجلیل کاملی از دوشنبه نیز اظهار امیدواری کرده است که راهی آهن را به طریق دیگر کشورها بسازیم و هیچگاه نه به زمین و نه به راهی آهن ازبکستان محتاج نشویم. رسول از نیویورک از حکومت تاجیکستان خواهش کرده است که به این گونه مسئله ها توجه جدی تر بدهد و نگذارد تا ازبکستان به صاحب کاران تاجیک فشار بیارد. شنونده های گرامی آزادی، اگر شما نیز گفتنی های دارید به تارنمای ما لطف فرمایید. هر یک از گزارش و خبر و مصاحبه هایی که شما در رادیو میشنوید در شکل متن با عکس هایش، اودیوش و ویدیوش در تارنما قابل دسترسی است و شما امکان دارید که نظر خودتون را نسبت به هر یک مسئله برداشته شده ابراز نمایید.
نظر و اندیشه و ارزیابی های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی درباره یک مطلب این وبسایت. شنوندگان ارجمند، در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنایتان خواهیم کرد.
من این بر دنیا، دلم اون بر دنیا، شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا. من این بر دنیا، دلم اون بر دنیا، شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا. خورشید را نگاه کن، خورشید را نگاه کن، اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن، ببین خاموش و سردم. خورشید را نگاه کن، خورشید را نگاه کن، اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن، ببین خاموش و سردم. خورشید را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن. منم یوسف، منم گم گشته ای تو، یک روز میام با کنان دیدنی تو، میام پیش تو چشمی تو میمیرم، تو عشقم را تو باور بکنی تو، تو عشقم را تو باور بکنی تو. خورشید را نگاه کن، خورشید را نگاه کن، اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن، خاموش و سردم. خورشید را نگاه کن، خورشید را نگاه کن، اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن، ببین خاموش و سردم. خورشید را نگاه کن، مهتاب را نگاه کن.
ترانه بود از بهرام غفوری در نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. و حالا توجه کنید به سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم شود. فاجعه هاییتی بر اثر زمین لرزه مدهش در یک کشور واقع در حوزه کریب، هزارها نفر کشته و ده هزار بنا و منازل تخریب شدند.
به مدرسه با توصیه وزارت فرهنگ، مقامات تاجیکستان تلاش دارند تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های اسلامی را تحت نظارت بگیرند.
و جامعه را کی پیش میبرد؟ چرا صنف میانه برای وارد کردن این تغییرات جدید در جامعه قادر نیست؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بردوش داریم. امروز چهارشنبه 13 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:33 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:33 دقیقه شب.
و اکنون از رویدادهای بین المللی، ده ها هزار قربانی و هزاران بنا و منازل تخریب شده.
این پیامد زمین لرزی مدهش در کشور هایتی واقع در حوزه کریب است که روز سه‌شنبه رخ داد. سازمان های بین المللی از جمله صلیب سرخ اطلاع دادند که پیامدهای این آفت طبیعی از پیمدار خیلی بزرگتر است و بر اثر آن تقریبا 3 میلیون نفر آسیب دیدند. نماینده صلیب سرخ بین المللی اظهار داشت که یک بخش پایتخت هایتی شهر پورتو پرینس که آنجا تقریبا 1,200,000 نفر به سر میبرند به خرابزار تبدیل شده است.
بله فرهاد، حادثه واقعا همودهیش است و زمنان مردم حیات این آفت را هیچ چشمدار نبودند، زیرا دو اثر باز در این کشور زمین لرزه شدید رخ نداده بود. تفصیل بیشتر این حادثه را از همکارمون ساجده میرزا میشنویم.
زمین لرزه شب گذشته در هایتی که آن را شدیدترین تکان زمین در 200 سال اخیر عنوان کردند، خرابی های زیاد را به دنبال آورد. بسیار ساختمان ها با شمول قصر ریاست جمهور و بنای نمایندگی سازمان ملل متحد یا سرازیر شدند و یا آسیب جدی دیدند. مرکز زلزله به پایتخت این کشور پورتو پرینس نزدیک بود است. بار اول زمین در ساعت 23 شب به وقت پراگ تکان خورد و بعداً با تکان های برابر به 5.9 بلی جدول ریختر ادامه یافت. جوزف مونپیلر یک مسافر آمریکایی در فرودگاه پورتو پرینس بود که زمین لرزید. او بعدی بازگشت به میامی وحشت این حادثه را در صحبت با خبرنگار رویترز این گونه تصویر کرد.
من آماده سوارشوی به هواپیما بودم که زمین جنبی شروع شد. من همانجا بودم در داخل بنا. وقتی این حادثه رخ داد بنا سرازیر شد. بنا با لرزش شروع کرد. مردم به هر کنج پریدن. می دیدم که همه چیز در حال پرواز بود. پاسپورت ها، پاپوش ها، همه چیز، چیپته های پرواز، همه چیز پرواز می کرد. همه چیز.
بنابر تخریب خطهای رابطه، معلومات درباره خسارات جانی و مالی با کندی از حیات بیرون می شود. خطهای تلفن به دنبال زلزله از کار برآمدند و سنگ و بتون راه ها را کس ناگذر کرده است. اما گروه های کمک و خبرنگاران تعدادی کشته شده ها را صدها نفر ارزیابی می کنند. نمایندگی سازمان ملل متحد در هیئت گفته است که به دنبال تخریب جدی بنا بخش بزرگ خادمانش با شمول رهبری نمایندگی هدی انبی ناپدید شدند. تا حال معلوم نشده است که هنگام زلزله در این بنا چقدر آدم بوده است. از سوی دیگر به گفته رسانه های دولتی چین 8 شهروند این کشور در نمایندگی سازمان ملل در زیر شکست پاره های بنا ماندند و 10 تن دیگر گم شدند. کشور اردن نیز خسارات نمایندگان خود در این نهاد را 3 نفر کشته و 21 تن مجروح گفته است. نیروی 9000 نفره پاسدار صلح سازمان ملل متحد با هدف حفظ ترتیب و نظام در هایتی مستقر شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات فرانسه گفته است که بعد از سرازیر شدن مهمانخانه معروف منتانا، جای بود و باش سیاحان خارجی، حدوداً 200 نفر گمنام شده است. خبرنگاران از تاریکی مطلق در پایتخت این کشور و ترس و هراس فراگیر در بین مردم گزارش می‌دهند. نوارها از صحنه زمین لرزه چهره‌های وحشت دهی مردم را نشان دادند که با ناله و فریاد از میان شکست پاره ها بلند می شدند. در برابر گزارش ها از خسارات جانی و مالی از هایتی، همچنین در باره غارتگری های شب گذشته نیز خبر می رسد. اداره جستجوهای گیولوژی آمریکا گفته است که پیامد زمین لرزه به میلیون ها نفر تاثیر جدی خواهد داشت. رایمون جوزف سفیر هایتی در ایالات متحده آمریکا گفته است که پیامد زمین لرزه میلیارد ها دلار را فرا خواهد گرفت. او از تخریب بناهای حکومتی با مولی قصر رئیس جمهور، اداره مالیات، وزارت خارجه و وزارت سودا گزارش داد، ولی گفت که رئیس جمهور با همسرش در این حادثه جان به سلامت برده است. هایتی از کشورهای بی بضاعت نیمکره غربی است که با 9 میلیون اهالی و پایدیواری ضعیف فنی توان مقاومت با آفات‌های برابر به این حجم را ندارد. رهبران سازمان و کشورهای دنیا با شمول بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد و باراک اوباما، پرزیدنت آمریکا، با دلسوزی به مردم هایتی اظهار تسلیت کردند.
زمین لرزه مدهش در کشور هایتی که دل میلیون ها نفر از مردم کشورهای گوناگون را هم لرزانیده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله شامگاهی را با بررسی موضوعهای تاجیکستان پی میگیریم. وزارت فرهنگ کشور با نگرانی از شرایط بود و باش و تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی تصمیم گرفته است که روند تحصیل این دانش آموزان را به تنظیم درآورد. این تصمیم در حال گرفته شده است که به گفته مسئولان این وزارت حدود 90% جوانان تاجیک به مدرسه های دینی کشورهای خارجی با راه های مختلف و بدون ثبت نام در مقامات دولتی راهی می شوند.
تصمیم وزارت فرهنگ با دیگر نگرانی ها هم مربوط است، از جمله با نگرانی ها از آن که برخی از جوانان بعد ختم مدرسه های اسلامی و بازگشت به کشور با ترغیب عقاید جریان های مختلف اسلام پردازند. اما از کدام راه می تواند تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های کشورهای اسلامی را نظارت کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش کیوم مرسیاتو، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
اداره امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان در حال برنامه تنظیم و نظارت تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای خارج را به حکومت پیشنهاد کرده است که تا کنون اطلاع رسمی درباره تعداد شرایط بود و باش و تحصیل آنها وجود ندارد. ایدیبک زیایوف رهبر شعبه دین در وزارت فرهنگ یک دلیل سفر خودسرانه جوانان تاجیک و تحصیل آنها در مدرسه های دینی کشورهای خارج را در عدم قرارداد همکاری با کشورهای اسلامی دانست و گفت که اگرچه تا امروز وزارت فرهنگ برای آماده کردن متخصصان دنیوی با کشورهای مختلف قرارداد بسته است، اما برای تحصیل دانش آموزان در مدرسه های دینی قرارداد را تا حال امضا نکرده است.
و اگر این مسئله در سطح بالای حل فصل خود را میاد، برای هم دانشجویان ما، برای هم دولت های دیگر هم یک چیز خوبی بود. متاسفانه در نسبت دانشجویان خارجی که در خارج کشور و مختلف کشورهای شرقی اسلامی تحصیل میکنند، چنین یک روابطی دو طرفه وجود ندارد.
ایدیبک زیایوف میگوید فعلا دانش آموزان تاجیک برای تحصیل در مدرسه های دینی به کشورهای اسلامی چون عربستان سعودی، پاکستان، لبنان، مصر و ایران میروند که دولت تاجیکستان در باره شرایط و شیوه تحصیل آنها تقریبا چیزی نمیداند. گذشته از این به گفته او اکثر این دانش آموزان با عقاید برمیگردند که برای پیروان مذهب حنفی که اکثر کلی ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند بیگانه بوده است. این نکته را عبدالجلال علیزاده رئیس دانشکده اسلامی در دوشنبه که یک سال پیش به دانشکده دولتی تبدیل شد صرف نظر نمی کند و می گوید بعد از آنکه راه ها برای تحصیل جوانان در مدرسه های دینی باز شد، بحث های مذهبی نه تنها در مساجد بلکه حتی به داخل خانواده های تاجیک راه یافته است.
در اویله تاجیک علاقه دو سه عقیده پیدا شده است، یکی عقیده شیعه دارد، دیگر عقیده گمکی سلفیت، سیمی عقیده حنفی. چخیل اویله آرام می ماند.
این گفتگوزار در حال است که طی سالهای اخیر موضوع تحصیل جوانان در مدرسه های دینی خارجی و با عقاید مختلف برگشتن آنها مورد بحث خاص و عام قرار دارد، زیرا اکثر پیروان جریان های تازه پیدای سلفیه و جماعت تبلیغ که در سالهای اخیر در تاجیکستان ظهور کرده و با شیوه نمازگذاری و بحث های مذهبیشان فرق میکردند، از جمله آنهایی بودند که در عربستان سعودی و یا پاکستان تحصیل دیدند. در همین حال صاحب نظران با اشاره به این مشکل تصمیم وزارت فرهنگ برای نظارت تحصیل طالب مانی تاجیک در مدارس خارجی را درست می‌دانند و می‌گویند که آن مشکل در راه تحصیل این مردم در آینده ایجاد نخواهد کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید
اصلا جای بدی ندارد وقتی که یک دولت یا حکومت تمام حرکت های دانشجویان جوانان خود را زیر نظارت میگیرد. ما نباید نظارت رو تنها پدیده منفی حساب کنیم، شاید که این با قیدگیری و نظارت ثبت نام کردن برای همکاری هم باشد، برای کمک باشد، چون یک دانشجو میتواند که در یک جا به یک مشکلی گرفتار شود و مقامات دولتی حتما باید داند.
اما امرولای نظام فارغ التحصیل یک مدرسه دینی در پاکستان نگرانی های مقامات و افراد علاهیده را در این باره به اساس خواند و گفت که بیشتر جوانان در مدرسه های تحصیل میکنند که برایشان علوم اسلامی با جزئیات بیشتر تعلیم داده می شود.
اصلا این گونه حرفا توی اونجا نبود و این چیزهایی که در اینجا بنده شود این چیزی رو بافتن و نمیدونم پیوند یا تهمت های پیوند زده ای نمیدونم کدام یک نهاد است که به اونها میخواهد یه لطمه وارد کند.
فردوس یک تحصیل دیده مدرسه در عربستان سعودی میگوید ضعف مدرسه های دینی در کشور سبب شده است که اونها برای تحصیل به کشورهای اسلامی روند.
در عقیده امام اعظم و عقیده چهار مذهب که سنت جماعت است، یعنی اون چهار مذهب مثلا فقهش و تفسیر عقیده های مذهب خودمون یا که کتاب های که در اینجا وجود ندارد در خارج اون کتاب ها رو دسترس کردن ما به شما آسان تر است.
برخی از کارشناسان در سالهای نزدیک به نظام در آوردن روند سفر و تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی در کشورهای اسلامی را ناممکن می دانند. به نظر آنها بهتر است برای جلوگیری از افکار افراطی جوانان و پیوستن آنها به گروه های تندرو اسلامی باید از سن مکتبی عقیده مذهبی آنها را استوار کرد. ولی تا زمانی که مؤسسه های تعلیمی دینی در خود تاجیکستان ضعیف و محدود باقی می مانند، حرکت طالب علمان تاجیک برای تحصیل در مدارس خارجی کاهش نخواهد یافت. کیومرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش وزارت فرهنگ تاجیکستان برای نظارت و تنظیم تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و از دیگر رویدادهای مهم بین المللی، روز چهارشنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در شهر مسکو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه دیدار و گفتگو کرد. آنها مسائل مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های انرژی، اقتصادی و امنیت را بررسی کردند. این بازدید در حالی انجام میگیرد که وقت های اخیر دو کشور روسیه و ترکیه در بخش انرژی در قفقاز و خاورمیانه با هم رقابت میکنند و برای نفوذ هم در منطقه و هم در سرتاسر جهان با هم دیگر واردی سبقت شدند. ادامه این موضوع در گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
از بسیار جهت روسیه و ترکیه با هم همکار میباشند. هر دو کشور هم در برابر غرب احتیاط کاری میکنند. حکومت های هر دو کشور هم قول داده اند که توانایی پیشینی کشورشان را برقرار میسازند. بازدیدی دو روزه رجب طیب اردوغان از مسکو قدم بعدی جانب ها برای همکاری ها میان این دو کشور است که زمان رقیبان سخت بودند. در ملاقات اردوغان با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، مسئله قفقاز جنوبی و همکاری های انرژی در صدر مسئله های گفت و شنود جانب ها قرار خواهد داشت. اما در جریان این بازدید در زمینه همه این مسئله ها تحکیم روابط و مناسبات این دو کشور بعد از قرنها مناقشه برجسته تر جلوه‌گر خواهد شد. بلند علی رضا مدیر مرکزی مطالعات استراتژی و بین المللی ترکیه در واشنگتن میگوید چنین رویش برای این دو کشور خودکامه در منطقه پدیده معمولی است.
شما در اینجا همگرایی را میبینید. هر دو هم کشورهای اوروآسیا هستند و هر دو هم سعی میکنند مناسبات خود را با واشنگتن معین کنند.
علی رضا میگوید مناسبات روسیه و ترکیه تاریخچه انرژی دارد که به سالهای اخیر موجودیت شوروی ارتباط میگیرد، یعنی به همان سالهایی که شوروی به انتقال گاز خود به ترکیه آغاز کرد. آقای علی رضا میگوید از همان وقت به این سو این همکاری ها به گسترش مناسبات دیپلماتیک تبدیل یافت. با گفته وی اخیراً ترکیه یک نو خط مشی مستقلانه را دنبال میکند. چون این روند در جریان بازدید ولادیمیر پوتین از ترکیه به طور واضح مشاهده شد، وقتی که ترکیه به شرکت گازپروم روسیه اجازه داد که مسکو میتواند برای ساختمان لوله گاز خود به اروپای شرقی و جنوبی از آبهای جنوبی بحر سیاه استفاده کند. چون این رویش ترکیه بر ضرر شرکت نبوکا بود، شرکتی که از آن اتحادیه اروپا حمایت میکند. این شرکت باید گاز دریای خزر را توسط ترکیه به کشورهای اروپایی انتقال دهد و پایبندی اروپا از گاز روسیه را کمتر کند. در پاسخ به اجازه ترکیه، گازپروم روسیه قول داد که توسط قلمرو روسیه از بحر سیاه تا بحر میانه زمین لوله گاز میسازد. طبیب حسینوف رئیس نمایندگی گروه بین المللی بحران شناسی در باکو میگوید چنین رفتار ترکیه سبب دارد. طرح لوله نبوکا همیشه کمبود مالی را احساس میکرد و احداث آن به تأخیر انداخته میشد. حسینوف میگوید به این سبب ترکیه از طرح نبوکا دست کشید.
ترکیه واقع گرایانه منافع خود را دنبال میکند. ترک ها میبینند که در اجرای طرح نبوکا پیشروی مشاهده نمیشود. به همین سبب آنها میخواهند باوری حاصل کنند که همه تخم ها را در یک سبد نمیگذارند و برای امنیت انرژی خود به نبوکا نیز امید میبندند. آنها میخواهند مطمئن باشند که راه های دیگر نیز وجود دارد.
در جریان بازدید پوتین از ترکیه، شرکت های این دو کشور به توافق رسیدند که برای ساختمان نیروگاه برقی در ترکیه یک شرکت مشترک تأسیس می دهند. در مسائل دیگر نیز این کشورها می خواهند از حمایت یکدیگر برخوردار شوند. انکارا می خواهد که روسیه ارمنستان را به حل مسئله قره‌باغ کوهستانی وادار سازد. گذشته از این روسیه و ترکیه در برابر موضع گیری شدید امریکا بر ضد برنامه های هسته‌ای ایران تقریبا همصدا می شوند. اما در مسئله بالکان موضع گیری های روسیه و ترکیه از هم فرق دارد. روسیه در این منطقه به طور عنعنوی از موضع گیری کلیسای ارتدوکس حمایت می کند، ولی ترکیه بر ضد این سیاست است و از مسلمانان کوسوو و آلبانیا دفاع می کند. با وجود این تحلیلگران در سیاست‌های ترکیه و روسیه اختلافات جدی را مشاهده نمی‌کنند.
ای ترو دا کجا می‌بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس می‌شوی، ما رو فراموش می‌کنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نزما را پر کرد.
مجله شومگاهی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیم از شهر پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز چهارشنبه 13 ژانویه سال 2010 میلادی است. افراد زیادی در کشورهای گوناگون از بالکان گرفته تا روسیه و افغانستان از روی درآمد یا سطح معلومات خود را به صنف میانه جامعه منصوب می‌دانند، اما همچون نیروی تغییر دهنده جامعه صنف میانه در حال تشکل خیلی ضعیف باقی می‌ماند. چرا؟ این سوال را در بخش دوم سلسله گفتار ما که به تحقیق و تحلیل وضع صنف میانه در کشورهای سابق بلوک شرق را شرق تخصص یافته است بررسی می‌کنیم.
زمینان در بخش گذشته سلسله گفتار علامت های صنف میانه و نقش کل آن را در جامعه مورد بحث و بررسی قرار داده بودیم. حالا بخش دوم این سلسله را که از سه قسم عبارت است از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
صنف میانه در غرب تاریخا یک نیروی توانایی بوده است که شرکت وسیع‌تر مردم در اداره دولت را طلب کرده است، اما کاسبان و صاحبکاران خردی اوروسیو هنوز به چنین نیرو تبدیل نیافته‌اند. آنها حتی نتوانستند سر مقصدهای مشترک متحد شوند. سببها زیادند. یکی از آنها دلماندگی و دورویگی است که از تجربه طولانی زندگی احتیاطکارانه به وجود آمده است. در کشورهای اتحاد شوروی سابق احتیاج اقتصادی بسیار افراد دارای آرمانهای بلند را مجبور میکرد به خاطر رزق و روزی به این آرمان های خیش خیانت کنند. اما اگر در گذشته ترس سبب میشده باشد، حالا بیشتر احتیاج آنها را به فساد میکشاند. بسیاری از پزشکان و آموزگاران هرچند از فساد زدگی حکومت شکایت میکنند، خود نیز مجبورند به خاطر روزگار هدیه و رشوه را بپذیرند. پزشک مولداوی والری اورسو که از بیمارستان رفت و دست به تجارت زد میگوید:
معاش کم مشکلی زیاد می آورد. فساد و رشوه در صحه طب تنها نیمی مسئله است. بعضن این اظهار سپاس واقعی به پزشکان برای تبابت است. بدبختانه این ها هست که بیمار را مجبور میکنند تا پول دهد. این یک شرمساری بزرگ و مشکلی بزرگ است.
در نتیجه بیشتر افراد صاحب اختصاص مولداو را ترک کرده اند و چنین روند به اکثر کشورهای شوروی سابق خاص است. فساد آلودگی امکان نداد که صنف میانه در مولداو برای تشبث‌های اجتماعی و سیاسی متحد و شایسته اعتماد مردم گردد. وقتی که فساد همه جا را فرا گرفته است، دریافت باور مردم خیلی سخت است. به این سبب تشبوسکاران نمیتوانند به سرمایه گذاری مردمی تلاش های خود دست یابند. اما مشکل عمیق‌تر است. در برخی از کشورهای شوروی سابق صنف میانه حتی شاید هرگز به وجود نآید، زیرا آن تحت فشار شدید الیته‌های حاکم قرار دارد و یا همکار نزدیک این دایره ها می باشد. فشار در حد عالیش تشکیل پرونده جنایی و حبس دراز مدت، اما در حد روزمره مالیات است که صاحب کاری خود را هدف قرار می دهد. این مالیات به اندازه بلند است که نمی گذارد بیزنس خود گسترش یابد و درآمد به دست آورد که برای سرمایه گذاری به جنبش های مردمی کافی باشد. باز هم رشوه از مالیات بزرگ نجات می دهد. برخی محاسبه دوگانه دارند، یکی برای دولت و دیگری برای خود، اما راهی آسان تر برای این صاحب کاران در چنین حالت نزدیکی با الیته حاکم است. چنین نمونه ها در ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان و تاجیکستان بارها به نظر رسیدند. در نتیجه یک گروه شبیه به صنف میانه تشکل می یابد که کاملا در اطاعت نظام است. با وجود این، حکومت های اوروسیا از کمترین علامت های استقلالیت نمایندگان صنف میانه به تشویش می آیند. آذربایجان برای نمونه سالانه برای نیازهای انتظامی اش از خدمات اجتماعی دیده دو برابر بیشتر سرمایه به خرج می دهد. امسال ماهانه کارمندان حفظ قانون 4% بالا رفت، ولی مزد معلمان 5% پایان. آرزو حسینوا معلمه زبان و ادبیات در باکو می گوید:
معلم یخشی بلمیر. معلم معاشنان قاقیان قاقیان دید که سال معلم معاشنان قاقیان.
چون این تقسیمات پول ملت به عدالتی است. معلمان در آذربایجان نه زندگی بلکه روزگزرانی میکنند. پولی من به روزگارم نمی رسد، ولی پولی میلیسه ها هر سال بالا می رود و اونها لکه ثروتمند هستند.
وقتی حکومت ها نمی گذارند که صنف میانه به نیروی پیش برنده جامعه تبدیل یابد، پرچم به دست دیگران می افتد. امروز در آذربایجان اسلامگراها با استفاده از نفوذ دین به رهبران مخالفت سیاسی تبدیل یافتند. این حال در عرفه انقلاب اسلامی سال 1979 ایران به وقوع پیوسته بود. موفقیت انقلاب قسمان از اتحاد تاجران و اسلامگرایان منشأ گرفت. امروز ظاهراً قشر میانه تکنوکرات به خیابان‌های اعتراض برآمده است. کاظم علمداری استاد جامعه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا میگوید:
وقایعی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، یک حرکت طبقات واپسنگر در برابر طبقات نوگرا و آینده نگر. به عبارتی اگر توجه بکنیم به تحرک جمعیتی و قشربندی اجتماعی جامعه ایران تو این سه دهه، به خصوص دهه آخر، جامعه ما خیلی متحول شده، با نسل جوان که به سن دانشگاه و کار رسیدند و خواستهای جدید طرح میکنن که در چارچوب مناسبات سنتی جمهوری اسلامی عملی نبوده.
اصلا خشونت و نارامی خاص صنف میانه نیست و این قشر مثلا بر اثر جنگ از بالکان، عراق و افغانستان فرار کرده است. با وجود بازگشت صلح، یک بخش مهم نمایندگان آن به وطن برنامه گردند. استاد بخش اقتصادیات در دانشگاه کابل سیف الدین سیحون میگوید:
اگر قرار باشد که ما یک قشر تحصیل کرده را جزء طبقه حساب کنیم، بله، در افغانستان در سالهای اخیر این قشر در محیط اجتماعی یک ظهور و نماد خود دارد، اما متاسفانه ما او طبقه متوسطی که موتور رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در جامعه مربوط به او هست، مانند هند، مانند ایران و کشورهای دیگر، افغانستان فاقد طبقه متوسطی فعال است. در افغانستان متاسفانه ما دو قشر داریم، یک قشر بالای جامعه که زمینداران و ملاکان اینا و وابستگان نهادهای بیرونی و دیگه محرومین و مردم فقیر و مظلوم و به اصطلاح ناتوان و گرسنه و فقیر.
یک هم صحبت دیگری ما کاسب از بالکان گفت: وقتی که جنگ می آید، پایان ترین قشر جامعه با سرعت به بالا می براید. اونهایی که در دوره جنگ بازار سیاه را می چرخاندند، حالا ثروتمندند و تقدیر کشور را حل می کنند. با وجود این، صنف میانه چنین لیاقت را دارد که بتواند زود دوباره سبز شود و گسترش یابد و بشکفد.
ضعف صنف میانه در حال تشکل هم در ورود کردن تغییرات جدی در جامعه. بخش دوم از نوشته گزارش های رادیوی آزادی درباره صنف میانه و نقش آن در جامعه امروز. و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع میشود.
من سید قاسم قیانپور و همکارم فرهاد میلاد برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.